آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تاکنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش بهترین نامها و یادش آرامش دلها و جانهاست. سلام میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان عزیزم که در ایران اسلامی ما رو تماشا میکنید در گوشه و کنار، و عزیزان فارسی زبانی که در سایر نقاط دنیا شبکه جهانی ولایت و برنامه سراب وهابیت رو برای دیدن انتخاب کردید. خب این اولین برنامه است که بعد از ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر خدمت شما رسیدیم. جا داره که تبریک عرض کنیم خدمت شما عید سعید فطر رو، و قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی های شما در ماه مبارک رمضان. چقدر سخته که این عزیزترین عیدمون رو بدون اون عزیزترین غایب از نظر پشت سر گذاشتیم. به امید روزی که انشالله چشمان همه ما به جمال آقامون، مولامون، نور چشممون، ولی امرمون، امام زمانمون انشالله منور بشه و عید فطری رو با اون بزرگوار انشالله جشن بگیریم. کلمه سراب به گوش شما خیلی حتما آشناست، تا به حال شایدم برای خود شما هم اتفاق افتاده باشه. در مسیر راهی، در بیابانی، در جاده‌ای فکر میکنی که در مسیر راه شما آبیست، اما سرابی بیش نیست. این تفکر و اندیشه‌ای که وهابیت امروز درگیر اون هست دقیقاً یک سرابی است که فکر میکنه حقیقت رو میبینه، فکر میکنه واقعیت رو میبینه، اما واقعیت چیز دیگری است و تلاشش هم بر این هست که اون چه که واقعیت هست و حقیقت دین مبین اسلام هست به شکل دیگه‌ای اون رو ترویج بکنه. اما خدا رو شاکر و سپاسگزار هستیم که در این عصر و زمان هستن کسانی که با دید باز و با نگاهی درست و صحیح به همه مسائل دینی نگاه میکنن و خیلی از توطئه های وهابیت رو نقشه براب کردن. در برنامه سراب وهابیت ما تلاشمون بر این هست به اتفاق کارشناسان عزیز برنامه بخشی از تلاش ها و کوشش هایی که این فرقه زاله به کار میگیرن تا مسلمانان، نه تنها شیعیان بلکه همه مسلمانان رو گمراه بکنن و از مسیر حق جدا بکنن، انشالله شما رو با اون ترفندها و حیله ها انشالله آشنا بکنیم. میهمانان خوب برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عباسی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روستایی هستم که به این بزرگوار سلام عرض می‌کنم. جناب استاد عباسی خیلی خوش آمدید و قبول بشه زیارت شما. یه چند روزی هم مشرف شده بود حرم آقا علی ابن موسی رضا.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه زمانی ولایت. انشاءالله هر جای این عالم که هستین اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. انشاءالله از ماه مبارک رمضان همه ما با گناهان آمرزیده و با صحت و برکت و عافیت برای سال آیندهمون بیرون آمده باشیم و سال جدیدی که بعد از شستشوی در ماه مبارک رمضان ما در پیش رو داریم انشاءالله سال ظهور آقا حجت ابن الحسن و سال پر خیر و برکت برای همه شما بینندگان عزیز باشه.
انشاءالله خیلی خوش آمدید جناب استاد روستایی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عیدتونم مبارک بشه. تاعتونم قبول.
السلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش واقعه سوزناک تخریب بقیع رو که وهابیت پلید انجام داد و تا ابد ننگش بر پیشونیش باقی مونده رو به بینندگان عزیز تصدیق عرض میکنم.
خیلی ممنونم. اشاره خوبی هم کردید. هشتم شوال سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع هست که انشالله فکر میکنم تو اون زمان ما برنامه خاصی رو داشته باشیم و بهش انشالله مفصل خواهیم پرداخت. خب جناب استاد عباسی ابتدا از مشهد الرضا برای ما بگید و از سفر معنوی که فکر میکنم یک ماهی اونجا توفیق داشتید و حضور داشتید.
بله خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم که ما توفیق داشتیم که حالا در ماه مبارک رمضان در استان خراسان رضوی باشیم. حالا مجموع ماه رو و در نیمه دوم ماه رو هم که مشرف بودیم حرم آقا علی ابن موسی رضا نایب الزیاره همه بینندگان عزیز برنامه سراب وهابیت و برنامه شبکه جهانی ولایت و عرض کنم خدمت شما که حالا مشهد و حرم آقا علی بن موسی رضا که به نوعی برایندی و مجموعی از افکار و مردم ما از شهرهای مختلف هست جای واقعا تشکر داره. از بزرگواران و بینندگان عزیز منت گذاشتن بر خادمین خودشون در برنامه سراب وهابیت و به حال اونجا هر جا که ما رو میدیدن داخل حرم از شهرهای مختلف خیلی به اصطلاح ابراز لطف داشتن نسبت به برنامه و مشخص بود که بالاخره عده زیادی از بزرگواران بیننده برنامه شبکه ولایت و برنامه ما برنامه سراب وهابیت هستن که واقعا جا داره از همه عزیزان و بینندگان که به هر حال وقتشون رو در اختیار ما قرار میدن تشکر بکنیم. انشالله که ما بتونیم خادم خوبی برای همه عزیزان باشیم در برنامه سراب وهابیت. حالا ما هم ادب رو رعایت کردیم و نایب زیاره همه بزرگواران بودیم. انشاءالله که توفیق زیارت برای همه بینندگان ما حاصل بشه.
خب خیلی متشکرم. من فقط این توضیح رو بدم به دلیل اینکه جناب استاد روستایی اشاره کردن به بحث تخریب قبور ائمه بقیع. ویژه برنامه انشاءالله شنبه شب ساعت 21 با عنوان بهشت خاموش از شبکه جهانی ولایت تقدیم خواهد شد حضور شما با حضور جناب استاد شیخ جعفر طبسی و موضوعش هم همین بحث تخریب قبور ائمه بقیع هست. انشاءالله میتونید برنامه‌ریزی کنید شنبه شب ساعت 21 این برنامه رو تماشا کنید. جناب استاد عباسی ما یادم هست که تو برنامه گذشته بحث دشمنی وهابیت و در رأس اون ابن تیمیه با وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام رو مفصل بیان کردید، هم جناب علی هم جناب استاد روستایی و حالا بحث زیارت بحث قبور و مسائل اینها. من میدونم که تو این زمینه هست برای گفتن هست، یعنی هنوزم مطالبی باقی مونده که بهش بپردازیم. منتهی امروز دشمنی جدیدی رو شروع کردن، اون هم با اهل بیت عصمت و طهارت است. میخوایم بریم سراغ ریشه این دشمنی، ببینیم از کجا شروع شده و سابقه این دشمنی با اهل بیت به کجا برمیگرده. آیا باز هم این ریشه و سرمنشأ به ابن تیمیه برمیگرده یا منشأ دیگه‌ای داره؟
بله اشاره خوبی داشتین. حالا قبل از اینکه من پاسخ سوال رو بدم نکته ای رو تذکر بدم، چون میدیدم که این روزهای اخیر بحثی که بر سر عید فطر بود و شروع کردن جنجال به راه انداختن در این شبکه ها که بله آقا ببینید آقا در میان شیعه اختلاف و نمیدونم نظرات متفاوت، ما همه یک نظر داریم و همه یک جور عید اعلام میکنن. نکته ای رو خدمت بینندگان توضیح بدم که این یکی از فروعات فقهیه.
بله.
اگر اختلافی در بحث عید فطر وجود دارد، یک اختلاف فقهی بر اساس مبانی است. این که با چشم مسلح میتوان ماه رو دید،
یعنی با دوربین،
با تجهیزات تلسکوپ میشه دید یا نه باید با چشم غیر مسلح دید، این یک اختلاف مبناست. یکی دیگه هم این که قبل از غروب میشود دید یا باید حتما بعد از غروب این رویت اتفاق بیفته، که این خودش 4-5 نظر و به اصطلاح قول رو ایجاد میکنه و این به نوعی یک اختلاف فتوا است که اختلاف فتوای بزرگی هم نیست. به هر حال هر کسی بر اساس وظیفه‌اش عمل میکنه. به هر حال ما اون حکم واقعی عند الله رو ممکنه بهش نرسیم، اما به هر حال وظیفه‌ای داریم بر اساس مبانی فقهی نظری که میدن مبنا رو عمل میکنیم. اما جالبه که همین آقایونی که بگن آقا ما همه یک نظر با یک ویژگی هیچ اختلافی وجود نداره، همین امسال در پاکستان در یک منطقه 3 عید گرفته شد.
حجب.
یعنی 2 روز عید نگرفته نشد، 3 روز همین آقایون 3 روز در جایی عید گرفتن. خب اگر اینجا 2 روز اختلاف با این اختلاف مبنا، شما که میگه ما اختلاف مبنا نداریم همه یه نظر دارن، پس چطور میشه یه مرتبه توی یه منطقه 3 روز عید باشه نه 2 روز؟ هم تازه بیا بین 2 روز بین 3 روز اختلاف شما میکنید،
یعنی 31 روز روزه گرفتن.
بعضی حالا به هر حال این 3 روز رو اینها در اختلاف بین خودشون دارن، لذا فکر میکنم بچگانه از هیاهو کردن و اینکه آقا شما یک مذهب با مبانی به این محکمی رو بیاین و سر مثلا یه مرتبه عید فطر شما بیاین میخواین مثلا هیاهو و جنجال بکنید، اشکالات و ایرادات به اصطلاح کار شما تو همین عید فطر هم خیلی بیش از این حرف هستش که بخواین بیاین و همچین اشکالات بچگانه رو مطرح کنید. اما در اوتا مطلبی که فرمودین، مطلب بسیار مطلب حساسیش، ما میخواستیم بحث رسول گرامی اسلام رو چند جلسه دیگه ادامه بدیم و بحث‌های زیادی وجود داشت و احساسم میکنم که اونجا واقعا بن‌بستی بود برای اینها، یعنی واقعا برای همه سوال شده و سوال هست که چطور اینهایی که مدعی دفاع از پیغمبرن و پیغمبر رو به نوعی نقطه افتراق و اختلافی نمیدانن، چرا این دشمنی ها با پیغمبر، چرا این برخورد ها نسبت به پیغمبر، این حرف ها و اهانت ها نسبت به پیغمبر؟ من احساس میکنم اینا یه فراره به جلو داشتن، به جای پاسخگویی نسبت به اشکالات وارد بر اقداماتشون و حرف هاشون یه فراره به جلو داشتن. متاسفانه ماه مبارک رمضان رو که باید ازش استفاده میشد در جهت افزایش معنویت، در جهت پیشبرد اسلام حقیقی و اصل اسلام، متاسفانه اینها برخلاف مبانی اصلی که باید بهش ملتزم می بودند، که اهل بیت از مبانی اسلامی است، حداقل مطلب احترام به اهل بیت و حب به اهل بیت و تأیید و نقل فضائل اهل بیت از مسائل اصلی و بنیادی برای خود این آقایون هم باید باشه، بنابر ادعایی که میکنم یا آقا ما اهل سنت باید باشه. اما متاسفانه دیدیم در روزهای آخر و شبهای آخر ماه مبارک رمضان با آوردن یک شخصیت بسیار ضعیف و مذموم که با داشتن اشکالات و انحرافات اخلاقی
پروندش برای
بینندگان مشخص متاسفانه آلوده تر کردن و پلیدتر کردن شبکه‌شون رو با حضور چنین افرادی و با اظهار بغض و عداوت نسبت به امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، که این شخصیت‌ها شخصیت‌های به اصطلاح مورد اتفاقی هستن. یعنی ببینید اگر اونها میان اشکال میکنن میگن آقا مثلا خب شما شیعه نسبت مثلا به بعضی از صحابه انقلاب دارین، صحابه بچه وجه ممکنه در بعضی از قسمت‌ها بچه اشتراک ما نباشه، ما به برخ صحابه اشکال داریم شما اونها قبول، اما شما نمیتونید بگین چون اهل بیت و شیعه میگوید ما نسبت به اهل بیت هم اشکال میگیریم، توهین نسبت به اهل بیت هم اشکالی نداره چون اونا توهین میکنن ما هم توهین میکنیم، به خاطر اینکه اهل بیت وجه اشتراکه و شما اگر خودتون بیان کردین در مبانی مختلف، خود اهل سنت بیان کردن کسی که توهین به حضرت علی علیه السلام بکنه ناسبی به حساب میاد، ناسبی خروج از دین پیدا میکنه، خود این آقا اومد تو صحبتش گفتش که اگه کسی ناسبی باشه خروج از دین پیدا میکنه. یعنی مسلمان نیست کسی که ناسبی باشه. فراوان این رو بیان کردن. ما معتقدیم این بحث ها که این آقا اومد در این شبکه مطرح کرد، این آقا نوچه و شاگرد ابن تیمیه به حساب میاد در این بحث، هم خیلی مفصل‌تر از ایشون ابن تیمیه اومده در دوران خودش این بحث ها رو مطرح کرده، آبروی خودش رو برده، خودش رو در معرض اتهام و تهمت نسبت به ناسبی بودن و نسبت به نفاق بهش داده شده، خودش رو در معرض این مطلب قرار داده. لذا این آقا بحث جدیدی نداره، کار جدیدی انجام نداده. اینها امروز از اولاد و از تابعین ابن تیمیه به حساب میاد و اومدن بر همون مبنا و بر همون اساس اومدن حرکت کردن. من یه نکته رو در رابطه با خود نسب و ناسبی بگم خدمتتون. در جاهای مختلف نسبت به این مطلب در منابع شیعه و سنی صحبت شده که ناسبی کیست و چه حکمی داره. زبیدی در تاج العروسش می نویسه که النواسب و ناسبیه و اهل النسب هم المتدینون به بغضت سیدنا امیر المومنین و یعصوب المسلمین ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و کرمه وجهه. کسانی که جزئی از دیانتشون دشمنی کردن با حضرت علی علیه السلام اهل بیت هستش، اینها رو بهشون میگن ناسبی. و ناسبی خروج از اسلام پیدا میکنه. تاج العروض جلد 2 صفحه 436 ماده نسب. یا ابن حجر عسقلانی در رتبه نسب میگه و نسب بغض علی و تقدیم غیره علی. نسب به بغض علی و تقدیم و مقدم داشتن غیر علی رو بر علی ذکر میکنن. خب جالبه، یکی از شخصیت ها و از علمای عربستان سعودی هم هست، این مطلب از ابن عزرستانی در مقدمش، مقدمه فتح الباری صفحه 660، حسن بن فرهان مالکی از علمای عربستان سعودی میگه النسب فهو کل انحراف عن علی علیه السلام و اهل بیت سواء بلعنه او تفسیره. هر نوع انحراف از حضرت علی علیه السلام رو بهش میگن نسب. میخواد این به واسطه که لعن حضرت علی اتفاق بیفته، میخواد به واسطه تفسیق و فاسق جلوه دادن از اتفاق بیفته. کما کان یفعل بعض بنی امیه، همونطوری که بعضی از بنی امیه این کار انجام میدادن. یا این که میخواد به تقلیل من فضائلهی کما یفعل محبوهم، یا این که این نکته دومش میخوره به همین آقا، به تقلیل از فضائل حضرت اتفاق بیفته. یعنی بیایی فضائل حضرت رو کوچیک بکنی، بگم این فضیلت کذبه، این فضیلت دروغه، این فضیلت اگه این فضیلت باشه یه همچین اشکالی برش مترتب میشه. این میگه این هم یکی از موارد نسبه، همونطوری که محبین بنی امیه این کار انجام دادن که این آقا هم به نوعی افتخار کرد و در صحبتاش که ما افتخار میکنیم که بالاخره از اولاد بنی امیه باشیم. او تضعیف الاحادیث صحیحه فی فضله، یا احادیث صحیح در فضیلت حضرت رو بیایی منکر بشیم. او عدم تصویبهی فی حروبه، یا بگی حضرت علی علیه السلام در جنگهاش مسیر ثواب رو نفهموده، اشتباه کرده در جنگهاش، این هم نسب به حساب میاد. عبد تشکیک فی شرعیت خلافتهی و بیعتهی، یا اینکه بیاد کسی تشکیک بکنه در شرعیت خلافت حضرت و بیعت مردم با حضرت، یا اینکه عبد مبالغت فی مدح خصومه، یا بیاد یه نفر که دشمن حضرت هست بیاد در مدح او زیاده روی بکنه، او رو خیلی بالا ببره. اون مشخصه یه نفری که مقابل حضرت ایستاده دشمن حضرت به حساب میاد، اگر کسی بیاد خیلی از او تعریف بکنه، پافشاری بکنه به تعریف و مدح او، این او رو مقابل حضرت قرار داده و داره این نسب رو میگه. فهازا و امثال هو نسب، اینها و امثال اینها اسمش نسبه، که در نحو انقاض تاریخ الاسلامی صفحه 298 این مطلب رو ذکر کرده. خب مفصل هست، ابن هبمان مطلب آورده که ما اهل بیت کسی دشمن نمیداریم الا اینکه خدا اون رو وارد آتش میکنه، و دیگران هم اومدن این رو با سند صحیح نقل کردن. ما زیاد به این مسئله و به این مطلب بیش از این ورود پیدا نکنیم، اما اون نکته ای که مهمه که ما ببینیم آیا واقعا از کتب جناب ابن تیمیه مطالبی به این شکل وجود داره با این ادبیاتی که این آقا میاد در ایام ماه مبارک رمضان با این ادبیات مطرح میکنه، ما میخوام این مطلب برای بیننده ما روشن بشه.
ریشه‌اش کجاست؟
ریشه این مطلب کجاست؟ ریشه این مطلب برمیگرده به ناسبی مثل ابن تیمیه. شما به قطع و یقین میگید ابن تیمیه ناسبیه. بعد به حول قوه الهی بحثایی که جناب استاد دوستایی دارم، بحثایی که بنده حقیر دارم، این رو ثابت خواهم کرد این هفته‌های آینده که ابن تیمیه ناسبی است. اگر جوابی دارم میام جواب بدم، میگم نه ناسبی نیست. به این دلیل ممکنه میخوام کسی رو بی خودی متهم بکنیم به ناسبی، خوشمون نمیاد ناسبی اضافه بشه، ناسبی تولید بشه، اما اینها ناسبی شناسنامه دار هستن، ناسبی که مهر به پیشونیشون خورده و در کلامات و بیاناتشون وجود داره،
بلکه سردسته ناسبی،
سردسته ناسبی ها به حساب میان. یه نکته که وجود داره، اگر تصویر رو دوستان داشته باشن، تصویر لپتاپ من رو، نکته هستش در به اصطلاح کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد 7 صفحه 137 و 138 اینطور میگه، میگه چهارمین مطلب این که ان الله قد اخبر انه سيجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات ودا، و میگه چهارمین مطلب این که خداوند خبر داده مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند رحمان محبتی برای آنها در دلها قرار میدهد، دل مؤمن نسبت به آنها محبت پیدا میکنه و روشن است که خداوند محبت صحابه را در دل هر مسلمانی قرار داده است، به ویژه خلفا و به ویژه ابوبکر و عمر، چرا که تمام صحابه و تابعین این دو نفر را دوست داشتند و آن زمان بهترین قرنها بود، اما در باره علی علیه السلام این چنین نبود، زیرا بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتن، او را سب می کردن و با او می جنگیدن. ببینید کانو یبغزونه و یسبونه و یقاتلونه. خب ببینید هر سه رو داره بیان می کنه، بحث بغض، بحث سب و بحث قتال. می خواد بگه آقا افراد نسبت به علی ابن ابی طالب محبتی وجود نداشته، محبت خدا، خدا فرموده اگر کسی ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، سید اللهم الرحمن ودا، خدا محبت او رو تو دل قلوب میاندازه، اما و در رابطه با دیگران این کارو انجام داد، اما نسبت به علی ابن ابی طالب این کارو انجام نداد. خب اینجا نشون میده که علی ابن ابی طالب طبق فرمایش ایشون ایمان نباید داشته باشه، چون اگه ایمان داشت محبت پیدا میکردن. خب این خودش بالاترین جسالت، داری از اون مقام میاری پایین دیگه، کسی که همراه پیغمبره در همه شرایط و در همه زمانها و میگه اولین مؤمن به پیامبر، اولین مسلمان هستش، پس شما میگی که بله محبتی وجود نداشت، بلکه خلاف این مطلب، خلاف دیگرانی که اونطور به صدوش محبت وجود داشته، ذات علی بن ابی طالب یبغزونه و یسبونه و یقاتلونه، بغض داشتن، سب میکردن، قتال میکردن، بغ، سب و قتال. خب ببینید این ستا رو اومده کنار هم گذاشته نسبت به حضرت علی علیه السلام. من این کتاب رو نشون بدم، عرض کردیم در جلد عرض خدمتون 7 این مطلب در منهاج السنه که تحقیق دکتر محمد رشاد سالم هست، این مطلب از صفحه 137 شروع میشه، ولم یکن کذالک علی فان کثیرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، این آخر صفحه 137، در صفحه 138 میگه و یسبونه و یقاتلونه. بعد جالبه ادامه مطلب، خیلی جالبه، میاد یه مقایسه انجام میده، میگه میگه و ابوبکر و عمر قد ابغضهما و سبهما الرافضه و النصیریه و الغالیه و الاسماعیلیه، میگه بله ابوبکر و عمر هم بعضی روشون دشمنی کردن، سب و اینها انجام دادن، اما لکن معلومون ان الذین احبوا زینه که افضل و اکثر، کسایی که ابوبکر و عمر رو دوست داشتن بیشتر بوده تعدادشون و از آن خدمتون که فضیلتشون بیشتر بوده کسایی که علی رو دوست داشتن، و ان الذین ابغضوهما ابعد عن الاسلام و اقل، و کسایی که دشمن داشتن اینا رو هم ابعد از اسلام بودن، خیلی دور از اسلام بودن، و هم که تعدادشون خیلی کم بوده، به خلاف علی، باز میگه به خلاف علی، فان الذین ابغضوه و قاتلوه هم خیر من الذین ابغضوا ابوبکر و عمر، کسایی که اومدن با از علی ابن ابی طالب دشمنی کردن، جنگیدن، بغض نسبت به علی ابن ابی طالب داشتن، اینا بهتره کسایی بودن که با ابوبکر و عمر دشمنی کردن، کسایی که به اصطلاح بابک اومد و شان کرد و خیلی بدتر از اینها بودن. میگه بل شیعه عثمان الذین یحبونه و یبغضون علی، بلکه شیعه عثمان کسانی بودن که دوست داشتن عثمان رو و بغض داشتن نسبت به علی. و انکان این در تو اینها میخواد اینو بگه، میگه و انکان مبتدئین ظالمین فشیعت و علی الذین یحبونه و یبغضون عثمان انقذ منهم علما و دینا. میگه کسایی که عثمان رو بیشتر دوست داشتن، علی بن ابی طالب رو کمتر دوست داشتن، و کسان اینها که بغض نسبت به علی داشتن و دوستی نسبت به عثمان داشتن، میگه اینها از نظر علم و دین بالاتر از کسانی هستن که حضرت علی رو بیشتر دوست داشتن و به اصطلاح با عثمان دشمن بودن. و اکثر و جهلن و ظلمن، از نظر جهل و ظلم کسانی که علی رو بیشتر دوست دارن، عثمان رو کمتر دوست دارن، اینها بیشتر دارن ظلم میکنن و جهلشون بیشتر هستش. بعد میگه فعل من این تیکه نهایت ناصر بودن رو معلوم میکنه. میگه فعل من ان المودت التي جعلت للثلاثه اعظم. همه حرفش این بود تو این دو صفحه از صفحه قبل شروع کرد آمد، خواست این مطلب رو بروز و ظهور بده که بگه بابا مودتی که خدا قرار داده برای ابوبکر، عمر، عثمان بیشتر از مودتی است که برای علی بن ابی طالب قرار داده. علی بن ابی طالب ایمان اونچنانی که مودت رو تو قلوب قرار داده بشه، ایمان اونچنانی نداشته که مودتش، محبتش تو قلوب قرار بگیره. لذا صحابه پیغمبر میان این مقدار با علی بن ابی طالب دشمنی میکنن، سب میکنن، قتال میکنن، که حالا حکم اینها رو خواهیم گفتش، نظر خود اهل سنت نسبت به اینها خواهیم گفتش. خب ببینید اینجا داره چطور فضا سازی میکنه. آیا شما واقعا ابن تیمیه میتونه عوارض این رو بپذیره که اکثر این صحابه آمدن و مقابله کردن با علی ابن ابی طالب؟ حالا حکمش رو خواهیم گفت. این حرفی که داره میزنه چرا اصلا وارد این بحث شده؟ چرا این هدفش چیه؟ اگر شما اهل سنتی میگی خلفای راشدین، چهار تا خلیفه رو داری میگی، شما دعوات با علامه حلیه، سر بحث امامته، چرا ورود پیدا میکنی به یه همچین مسئله ای؟ تو میخوای به چه نتیجه برسی که مودت این ستا بیشتر از مودت این یکیه؟ بعد میخوای بگی آ صحابه اینا همه دشمنی کردن، مخالفت کردن، برخورد کردن. یه جای کتابم نمیگه. من دو تا دلیل دیگه بیان میکنم. دو جای دیگه کتابش باز همین مطلب تو این منهاج السنه، دو جلد دیگه کتابش باز همین مطلب رو، شبیه به این مطلب رو ذکر کرده. اگر دوستا تصویر رو داشته باشم، باز در جای دیگه چی میگه؟ در قیاس بین مخالفان امیرالمومنین و مخالفان عثمان اینطوری میگه. میگه فالمنزهون لعثمان القادهون فی علی اعظم و ادیان و افضل من المنزهین لعلی القادهین فی عثمان. خب ببینید چطور داره مقایسه میکنه. شما یک دونه مطلب بیارین در کل کتب اهل سنت بگن آقا عثمان در با عثمان یه ویژگی آمده شده، بگن آقا الناس و کسانی که دشمنی بکنن با عثمان، یه جا بیارین دیگه. این ملاک و معیاری که پیغمبر داده عدلش هم خواهیم گفت. بعد وقت ببینید چجور داره مقایسه میکنه. میگه آقا کسانی که اومدن تنزیه کردن عثمان رو و رفتن وارد قده علی ابن ابی طالب شان شروع کردن بله علی ابن ابی طالب صحبت کردن، اینها اعظم، ادیان، افضلن از کسانی که اومدن گفتن علی ابن ابی طالب کارش درسته و قهر کردن عثمان رو. خب به دنبال چی هستش؟ این عین مطلب به اصطلاح صفحه 9 جلد 5 میگه، آخر صفحه شروع میشه فالمنظمون لعثمان القادمون فی علی اعظم و ادیان، و در صفحه بعد میگه و افضل من المنزهین لعلی القادهین فی عثمان. تو دوباره نتیجه گیری میکنه، میگه فمعلوم ان الذین قاتلوه و لعنوه و ذموه من الصحابه و تابعین و غیرهم هم اعلن و ادین من الذین یتولونه و یلعنون عثمان. خب نگاه کنید داره بالا میبره دیگه. آقا کسایی که اومدن علی بن ابی طالب رو جنگیدن، لعن کردن، مذمت کردن از صحابه و تابعین، یعنی خب بگه زیاد بودن اینا و اومدن این کار انجام دادن، و غیرهم هم اعلم و ادیان هستن، اینها هم عالمترن هم متدینترن از کسانی که علی رو دوست داشتن و عثمان رو لعن میکردن. و بعد هم دیگه ولو تقل اهل سنه عن موالات علی و تحقیق ایمانه و وجوده لم یکن فی المتولین له من یقدر عن یقاب من مبغضین لهم من الخوارج و الامویه، که بحث دیگه رو در ادامه این مطلب مطرح میکنه. اما نکته مهمش همین بحثی که آمده در اینجا در جلد 5 صفحه 10 در رابطه با صحابه و تابعین، و میگه اینا اعلم و عدیان هستن. چرا طرفداری کردن از اینها؟
درست.
چرا طرفداری کردن؟ حالا حکم رو هم عرض خواهیم کرد. خب در جای دیگه جلد 7 صفحه 146 چه مطلبی مطرح میکنه؟ باز دو مرتبه میاد این مطلب رو مطرح میکنه، میگه و سالس ان یقال لو ثبت انه قاله فمجرد قول ابی سعید قول واحد من الصحابه و قول صاحب اذا خالفه صاحب آخر لیس به حجه به اتفاق اهل العلم و قد علم قد کثیر من الصحابه فی علی. یک فضیلتی از حضرت علی علیه السلام میاد نقل میکنه ارزم خدمتتون که، و بعد میخواد این رو بزنه، میگه آقا اینجا یه نفر اومده در رابطه با علی ابن ابی طالب این مطلب رو مطرح کرده، این فضیلت رو مطرح کرده، و این یه نفر مخالفینی داشته، پس قول این آقا حجت نیست. بعد جالبه چی میگه؟ بعدش میگه لیس به حجت به اتفاق اهل العلم، بعد میگه وقد علم کثیر من الصحابه فی علی. یا آقای فضیلت علی ابن ابی طالب رو بذارین کنار. چرا؟ چون تعداد زیادی از صحابه بر علیه علی ابن ابی طالب حرف زدن. وقتی اونا این حرف زدن دیگه، حالا یه دونه مثلا یه دونه راوی بیاتش، یه دونه صحابه بیاتش یه فضیلت رو نقل بکنه، این فضیلت به جای بر نمیخوره، بذاریمش کنار. چرا؟ چون تعداد زیادی از صحابه اومدن انجام دادن، و این نماتج علیهم بالکتاب و سنه ولا به قول آخر من الصحابه. و تازه خیلی آمدن به اساس کتاب و سنت رد کردن فضائل علی ابن ابی طالب. خب این تنقیص فضیلته، این رد فضیلته، یعنی همه جوره اومده تلاش کرده در رد فضیلت. اما در رابطه با مسئله این که حالا گفت آقا به تعداد زیادی بغض داشتن از صحابه و تابعین، دو جا سه جا آورد بغض داشتن، ثبت کردن، قتال کردن. اول حکم بغض رو بگم.
بله.
کسی که بغض داره نسبت به علی ابن ابی طالب بیان آقا این جواب بدن، میگن آقا اینطور نیست، با خوشحال میشن میگن آقا با این دلیل با این دلیل اینطور نیست. اینها که ناچار شدن ماهیتشون رو بکنن، الان دیگه بینندگان شیعه و سنی میدانند کسی که میاد در ایام شهادت حضرت علی علیه السلام، در ایام ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان رو آلوده میکنه با اهانت به صدیقه طاهره، با اهانت به حضرت علی علیه السلام، این که دیگه مشخص شد برای مردم. شما ناچار شدین یه جایی نفاق رو علنی بکنید، مشخص بشه برای مردم. خب صحیح مسلم، اگر دوستان تصویر رو داشته باشن، صحیح مسلم، این صحیح مسلم بیت الافکار دولیه چاپ ریاض هستش، یک جلدی هستش، همونطور که می‌بینید چاپ ریاض. بعد آمده در کتاب الایمان همون اوائل باب و دلیل الا ان حب الانصار و علی رضی الله عنهم من الایمان و علاماته. با این باب شروع میکنه. پس مسلم نیشابوری میگه بابا حب علی ایمانه، و بعد روایت میاره که بغض اون هم نفاقه. پس یا ابن تیمیه بیشتر از مسلم نیشابوری میفهمیده، سطح سواد و شعورش بیشتر بوده، و یا اینکه داره رد میکنه نظرات دیگر علمای اهل سنت رو، و چون خودش نمیپذیره، خودش حواسش نیست که منافقه و نمیخواد بپذیره، میخواد رد گم بکنه، میخواد فرافکنی بکنه، ببینید نه آقا این چه مطلبی. و آقا همه صحابه تابعین، بسیاری از صحابه تابعین با به اصطلاح علی ابن ابی طالب دشمن بودن. خب صفحه بعد که صفحه 60 باشه این روایت رو میاره در همون بابی که عرض کردم، این روایت رو میاره که قال علی علیه السلام والذی فلق الحبه و برع النسمه انه لعهد النبي الامي الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. پیغمبر با من عهد کرد و عهد بست و اینطور فرمود که تو را دوست نمی‌دارد که من را دوست نمی‌دارم. پیغمبر من اینطور گفت که من را کسی دوست نمی‌دارد مگر اینکه مؤمنه، و من را کسی دشمن نمی‌دارد مگر اینکه منافقه. خب آقای ابن تیمیه، اگر شما راست میگویی پس بسیاری از صحابه منافق بودن. شما داری اینجا تهمت میزنی به بسیاری از صحابه، یعنی عموم صحابه و تابعین و بسیاری از صحابه و تابعین زیر سوال بودی. عموما اینها یبغضونهم، دشمن بودن به علی بن ابی طالب. خب این روایت پیغمبر رو میخواید چه کنی؟ حالا میگی با همین روایت پیغمبر چه خواهد کرد؟ چطور همین روایت پیغمبر رو هم همین روایت پیغمبر رو هم سعی میکنه زیر سوال ببره؟ اما اینجا الان این روایت روایت صحیح مسلمه. خب دیدم حالا جاهای مختلف آمده، حتی البانی در مثلا صحیح شانه نمازه بوده، اون تو صحیح مسلمه دیگه، دیگه صحیح مسلمه که نمیتونی بگی نیست. این روایت از پیغمبر حب علی ابن ابی طالب ایمان، بغض علی ابن ابی طالب نفاقه. خب چه کنیم با این روایت؟ خب این نسبت به بغض و نسبت به عرضم خدمتون حب علی ابن ابی طالب.
یه تو روایتشون هم داریم که در کتابای اهل سنت هم اومده که اون زمان بچه هاشون رو میبردن حضرت امیر رو ببینن، اگر که بغض داشتن نسبت به حضرت امیر و محبت نداشتن متوجه میشدن که حالا بالاخره یه مشکلی بوده، یا بس زنازه رو مطرح میکردن.
بله بله بله، حتی تو بحث تیب مولد و اینها دقیقا این روایتش وجود داره. و حالا تو برنامه‌های دیگه هم بعضا من دیدم که عزیزان و اساتید بیان کردن این مطلب رو، و این یک امر به اصطلاح قطعی و مسلمه. این اصلا ملاک بوده و عمل میکردن به این و مراقبت میکردن از این. خب این مطلب نکته دوم گفته آقا بحث صبر رو مطرح کرده، دشمن داشتن و صبر میکردن حضرت علی علیه السلام رو. خب این حرف کوچیکی نیست در رابطه با نه حضرت علی علیه السلام، بلکه در رابطه با سب کردن یک مسلمان، نه علی ابن ابی طالبی که در رأس مسلمان ها و اول من آمن به پیغمبر هستش و برادر پیغمبر هستش و نفس پیغمبر هستش. در رابطه با خیلی پایین تر از حضرت داره که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. تصویر لپتاپ من رو اگر دوستان داشته باشن از صحیح بخاری جلد 1 صفحه 24 همون اوائل صحیح بخاری، سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. خب آقایون بیان عرضم خدمتتون که مشخص بکنن و توضیح بدن که این حرف چیزی که تعداد زیادی از صحابه و تابعین، ممنون از اتاق فرمان، تعداد زیادی از صحابه و تابعین دشمن داشتن حضرت رو و به اصطلاح سب میکردن و قتال میکردن، چون میگه سباب و مسلمه فضو و قتال او کفر.
مگه این که بگن دیگه حضرت علی مسلمان نبوده؟
بله، مگه این که بگن بله حضرت علی مسلمان ندانن، که ما به نظرمون میاد که یه حرفی در همین حدود داره. آها. چون حرفای بندهش رو نخواهیم کرد، یعنی انشالله تو هفته های آینده همین مطالب رو نخواهیم کرد که اصلا نسبت به ایمان هم حتی ابن تیمیه نسبت به ایمان هم مردده، ایمان حضرت علی هم مردده. خب این بخشی از بحث. شما ببینید اگر این آقا میاتش فکر میکنه که نوعی به بازار آورده و داره حرف جدیدی میزنه، این آقا رو ما به اصطلاح نوچه ابن تیمیه، ابن تیمیه شیخ الاسلامشونه، شیخ الاسلام وهابی ها ابن تیمیه است. خب اگر چیزی هم دارند بر سر سفره ابن تیمیه نشستن، حتی نسبشون و اداوتشون به علی ابن ابی طالب رو هم در این بخش هم جیرخاره به اصطلاح ابن تیمیه و بزرگان خودشون در این بخش هستن.
درست. یه جوری اینا وهابی بودن خودشون هم ثابت میکنن دیگه، یعنی با این حرفایی که امروز میزنن توی شبکه ها و کارشناسی که میارن، یه جوری وهابی بودن خودشون رو ثابت میکنن بدون اینکه شاید خودشون توجه بشه.
بله، اینا یه فرار به جلوی، یعنی یه موقعی اومدن هی گفتن بابا وهابیتی وجود نداره و وهابی چیه و نگین وهابی، و الان دیگه خودشون هم پذیرفتن. بعد یه چیزایی که ابراز نمی‌کردن و اظهار نمی‌کردن، الان یه فرار به جلوی ناچار شدن دیگه ابراز میکنن. تا حالا هی میگفتن آقا اهل بیت همراه با اهل بیت، همگام با اهل بیت، نمیدونم دفاع از اهل بیت، هی برنامه‌ای جور و جور داشتن، سعی میکنن بگن آقا ما با اهل بیت هستیم و همراه با اهل بیتیم. اما الان دیگه افتادن به این که اون واقعیت و طینت خودشون رو همینطوری که خود ابن تیمیه آمد به اصطلاح مقابله کنه با علامه هلی، با یک عالم شیعه کتاب بر علیه او بنویسه، اما اونقدر جلو رفتش که رفت در محدوده به اصطلاح سب و نصب نسبت به امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره و امام حسین هم در این موضوع مطالب مختلفی وجود داره و در این حوزه وارد شد.
بسیار خوب دوستان بیننده، من یک شناسنامه از برنامه‌مون بدم. شما سراب وهابیت رو دارید تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده، این برنامه به صورت زنده پخش میشه و هر چهارشنبه شب ساعت 21 تقدیم حضور شما میشه تا ساعت 23. انشالله اگه کارشناسان عزیزمون قول بدن یه خود کوتاه‌تر صحبت بکنن، سعی میکنیم که در پایان هم یه بخشی رو به شما اختصاص بدیم و تلفن‌های شما رو هم داشته باشیم. جناب استاد روستایی، یکی از مباحثی که باز دوباره بهش پرداختن و باز همین هم ریشه در همون تفکرات ابن تیمیه داره، اومدن حالا بحث بعد از رحلت پیامبر و حزن و اندوهی که وجود مقدسه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها برای پیغمبر داشتن، این رو به شبه بهش وارد کردن و گفتن که هیچ ثمره‌ای و هیچ فایده‌ای نداشته. حالا پاسخ شما رو بشنویم.
از کنم خدمت شما، من خاطرم هیچ وقت از خاطرم نمیره یه جایی یه بحثی من داشتم با یکی از این آقایون وهابی، یعنی در جمعی بودیم از عزیزان اهل سنتمون و لابلای اینها یه آقای وهابی در پوشش اهل سنت اومده بود. ما یه سری مباحثی رو پیرامون امیرالمؤمنین و بیان فضائل امیرالمؤمنین داشتیم.
بله.
و صحبت می‌کردیم با عزیزان اهل سنت در مورد فضائل امیرالمؤمنین و خب اونها هم خیلی استقبال می‌کردن از این مسئله. من دیدم بین این جمعیت یک کسی نشسته، تا من میگم علی ابن ابی طالب، تا من میخوام یه فضیلت بگم، ولو فضیلت خیلی عادی، به قول معروف این جغرافیای صورتش به هم میریخ،
به همون مقدارم نمیتونست تحمل کنه.
بله، ترش میکرد. حتی من یادم هست یکی از فضائلی رو که من در اون جمع نقل کردم، این بحث این بود که حضرت زهرا و حضرت امیر ازدواج کردن با هم دیگه. حضرت زهرا به عنوان دختر پیامبر خاتم با حضرت امیر ازدواج کرده و امر الهی بوده، چیزی که بالاخره منابع شیعه و سنی نوشتن. من دیدم این به هم ریخ، اصلا طاقت نمیاره. گفتم چه خبره؟ طاقت نداری یه بحث ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر رو بشنوی؟ و بعد کشف کردم که این آقا وهابیه و تمام عزیزان اهل سنت هم که تو اون جلسه بودن به این اعتراض کردن. گفتم یعنی چی؟ خب من خدا داره فضیلتی رو نقل میکنه، از کتابای ما هم داره مستند میگه، این نحوه برخورد چیه؟ هدفم از این نکته این بود که بله، این آقایون از اونجایی که ناسبیان، از اونجایی که در واقع متدین به دین اسلام نیستن و اون کفر خودشون رو در پشت این نقاب اسلام پنهان کردن، هیچ فضیلتی رو نه تنها بر نمیتابن، بلکه این مطلب عادی هم که در مورد اهل بیت باشه، که حالا شاید چه بسا مثلا فضیلتی هم به حساب ندید، مطلب عادی باشه، اون رو هم بر نمیتابن. من جمله همین آقای ابن تیمیه. و شما ببینید وقتی کسی از دنیا میره، پدری از دنیا میره، این طبیعیه که برای خانوادش، همسرش، فرزندانش این سنگین، این داغ، گریه میکنن، محزونن، ناراحتن. خب یه چیز عاطفیه، یه چیز عادیه، ولی اینکه حالا گریه های از زهرا برای رسول خدا که رسول خاتم بودن و حجت الهی بر روی زمین بودن، اون اجر قرب خاص خودش رو داره، فضیلت هست. اما خب اصل گریه کردن برای یک فردی که از دنیا میره چیز عاطفی و احساسیه و طبیعتا اگر دختری برای پدرش گریه بکنه، کسی نمیتونه بگه چرا گریه میکنی، واسه چی؟
طبیعی داری من پیغمبر هم حتی برای بله، بچهشون که بله، دست دادن.
بله همینطور. اما آقای ابن تیمیه به همین مقدار هم حاضر نیست تحمل کنه و میاد روایتی رو که در مورد حزن از زهرا بر رسول مکرم هستش، همین رو میخواد زیر سوال ببره، همین رو میخواد قبول نکنه، همونطوری که فرمودید، به همین مطلب هم میپردازه.
بله.
خب من بحثم رو کوتاه کنم، اگر اتاق فرمان لطف کنن تصویر مانیتور من رو نمایش بدن، من ممنون میشم که این مطالب رو از این کتاب بیان کنم. متشکرم. ببینید منهاج سنت نبویه ابن تیمیه که نویسنده کتاب هست و تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، جلد چهارم الجزء الرابع، در همین جلد چهارم در صفحه 459 که عنوان صفحه ذکر شده، میگه که ثم ان هؤلاء الشیعه، این شیعیان و غیر شیعیان و غیر شیعیان. این خیلی مهمه بینندگان رو دقت کنن این غیر شیعیان رو پیدا بکنن دارم چیه این غیر شیعیان ازش کیه. خب حکایت میکنن در مورد فاطمه اون حزن حضرت زهرا رو، علن نبی من حزنها علن نبی مالا یوسف، میگن یه حزن خیلی توصیف ناشدنی و میگن که انقدر ایشون محزون شد که انها بنت بیت الاحزان، بیت الاحزان بنا کرد ایشون و ولو یجعلون ذالک ذمن لها، میگه این که برای رسول خدا گریه کرده این رو مذمتش نمیدونن، نمیگه چرا کار بدی کرده. خب ما انه با این که حضرت زهرا در واقع اون حضرت صدیقه طاهره از هم ما انه حزن علی امر فائت لا یعود، میگه با این که این حزن حزنیست بر امری که رفته و بر نمیگرده و این رو مذمت نمیتونه. و بعد میاد این رو مقایسه میکنه با حزنی که ابوبکر خلیفه اول اهل سنت با فرفیان برداشته در حال حیاتش، که اون داستانی که میگن ابوبکر غار به همراه پیامبر بوده و اونجا وقتی مشرکین اومدن ابوبکر محزون بوده، اون رو میاد مقایسه میکنه با اون مسئله، میگه و ابوبکر انما حزن علیه فی حیاتهی، ابوبکر محزون شد در پیامبر در حیات پیامبر به خاطر چی؟ به خاطر خوف از اینکه پیامبر کشته شود.
یعنی میگه علتش اینه؟
میگه علتش اینه. و هو حزنون یتضمن الاحتراز، میگه این حزنیست که در برگیرنده نگهبانی و نگهداری پیامبره. آقا این علتش این بوده و لهذا و به خاطر همین زمانی که رسول خدا از دنیا رفت لم یحزن هذا الحزن، ابوبکر انقدر محزون نشد، لانه لا فائده فیه، فائده نداره همچی حزنی. و حزن ابوبکر بلا ریب، میگه حزن ابوبکر بدون شک اکمل من حزن فاطمه، از حزن حضرت زهرا کامل تره. و این کانم مذمومن علا حزنهی، اگر شما میخواید ابوبکر رو مذمت کنید برای اینکه چرا شما محزون شدی، ففاطمه اولا به ذالک، پس فاطمه سزاوارتر از اینکه شما مذمتش بکنید. و الا اگر نه ابوبکر شما مذمت نمی کنید، عذر حال اگر فاطمه رو مذمت نمی کنید، فا ابوبکر احق و ان لا یذم علا حزنه علی النبی من حزن غیره علیه بعد آمده، پس ابوبکر سزاوارتر از این است که شما این رو در واقع مذمت نکنید بر اینکه بر پیامبر محزون شده نسبت به فرد دیگری که بعد از موت پیامبر این اومده محزون شده. خب از اوضاح فرمان متشکرم. ببینید همونطوری که ملاحظه فرمودین ایشون میاد میگه شیعه و غیر شیعه یه حزنی رو نقل کردن که مشخصه علمای اهل سنت میدونن و چه بسا برای خیلی مردم هم نقل کرده باشن. این رو غیر شیعه کیه که حزن از زهرا رو نقل کرده؟ یهودی ها و مسیحی ها که نقل کردن که، ما یه امت اسلام داریم، حالا این امت اسلام یا شیعن یا اهل سنت، خب غیر شیعه میشه اهل سنت دیگه. یعنی این خودش میاد چیکار میکنه اینجا؟ خودش رو در مقابل اهل سنت قرار میده. نیاز نیست ما بگیم دیگه، ما بارها گفتیم ایدئولوژی وهابیته، ولی خب اینجا خودش قشنگ میاد بیان میکنه دیگه. قاعده معروفی هم هست، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اقرار بالاخره عاقل بر خودش جایز، درست مورد قبوله. حالا گرچه ابن بطوطه گفت کانت عقلی شیعه، عقلش هم مشکل داشت، حالا به مراتب اینجا داره اقرار میکنه. خب میاد میگه آقا اینها اومدن یه حزنی رو نقل کردن که از زهرا بیت الاحزان درست کردن و اینو مذمت نمیکنن. خب مگه گریه برای پدر، اونم پدری به عنوان نبی خاتم، کسی که حجت الله بوده در بین مردم، آیا این جای مذمت داره؟ چه اشکالی داره؟ این نکته اول. میخوام اینو بهش برسم که این آقا حتی یه گریه رو بر نمیتابه، چه برسه به فضائل. یعنی به طریق اولای ناسبیه، یعنی
حتی تو بحث حزن و گریه و اندو هم میخواد یک فضیلتی برای ابوبکر بتراشه بله. و این فضیلت رو از حضرت زهرا بگیره.
بله، حالا ما اینو میخوام عرض کنم، اون بحثی که آیا حزن جناب ابوبکر بر پیامبر بوده یا نبوده، اون یه بحث مفصلی
میگه تراشیدنیه.
بله، حالا دوستان توی برنامه‌های مختلف این رو بحث کردن، جناب رای ازانی بحث کردن و مفصل فایل روی سایت گذاشته شده. حالا دوستانی که علاقمند هستن میتونن برن این رو بررسی بکنن. ما فعلا در بیان این نیستیم که بیایم بگیم آقا حزن جناب ابوبکر بر از ترس قتل پیامبر بوده یا نبوده، بحث ما به اون ارتباطی نداره. ما صحبتمون رو اینه که میاد میگه آقا این حزن شما باید حتما حضرت زهرا رو مذمت کنید، چرا برای بابات گریه کردی؟ این نکته اول. و نکته دوم میگه آقا این حزن اصلا فایده نداره. چرا؟ به خاطر که برای امری بوده که فوت شده رفته دیگه، امر فائت. آقا وقتی پیامبر از دنیا رفته دیگه چرا محزون میشی؟ چرا ناراحت میشی؟ چرا گریه میکنی؟ حالا انگار نه انگار که این نبی خاتمه. من میخوام یه پلی بزنم اینجا بین بحث پیامبر وهابیت و اهل بیت.
بله.
یعنی آقایون وهابی شبکه‌های دیگه فکر نکنن که ما رهاشون کردیم حالا پیامبر وهابیت رو طرح نمی‌کنیم. نه، تو همین بحث اهل بیت هم ما پیامبر وهابیت رو طرح می‌کنیم. ببینید اینجا داره میگه نه این حزن، یه حزنیه بر امری که فوت شده و فایده نداره و یعنی پیامبر اصلا نعوذ بالله نستجیر و لنگار هیچ ارزشی نداره، نباید برش گریه کرد، نباید ناراحت شد. خب و بعدم میاد میگه خب حزن جناب ابوبکر بهتر بوده. اما من در پاسخ به این مسئله میخوام از همون غیر شیعه یه پاسخ به این آقا بدم، همون غیره همی که این آقا گفت، همون اهل سنتی که ابن تیمیه خودش رو مقابل اونها قرار داد، میخوام بیام از همون یه نکته جوابشو بدم. و اونم شخصیتی نیست جز جناب محمد ابن اسماعیل بخاری، نویسنده کتاب صحیح بخاری.
صحیح بخاری،
صحیح بخاری که برای اهل سنت بعد از قرآن صحیح ترین کتابه. صحیح بخاری که به تصریح شمس الدین ذهبی شاگرد ابن تیمیه، کتابی است که از حملات ابن تیمیه در امان نمونده، یعنی ابن تیمیه هم به اون حمله کرده حتی به صحیح بخاری و مسلم. ولی من میخوام از جانب در واقع همون غیر شیعه جواب ابن تیمیه رو بدم. ایشون اومد گفت آقا حزن بر امری که از بین رفته فایده ای نداره،
ثمری نداره.
خب ثمری نداره. حالا میخوام ببینیم این پای به قول معروف لرزش هم میشینه این حرفی که مطرح میکنه. دقت بفرمایید، کتاب صحیح بخاری که برای همه آشناست و این چاپی هم که ما اینجا در روی صفحه گذاشتیم چاپ بیت الافکار الدولیه هست، چاپی که چاپ خود عربستان هست، صحیح بخاری های یک جلدی. در کتاب الجنائز که اینجا عنوان کتاب آمده است، در کتاب الجنائز یه بابی داره، باب قول نبی انا بکل محزونون. این باب 43 از کتاب الجنائز که پیامبر فرمودند که ما نسبت به تو محزون هستیم، ما انا لمحزونون، یعنی پیامبر و صحابه، نه فقط شخص پیامبر. خب اینجا در همین باب 43 حدیث شماره 1303 یک عبارتی رو نقل میکنه در مورد فوت ابراهیم فرزند پیامبر، همون مطلبی که حضرت علی اشاره فرمودید. اینجا میاد از جناب انس ابن مالک این مطلب رو نقل میکنه که میگه وقتی حضرت رسول پسرشون ابراهیم از دنیا رفته بود، ما وارد بر پیامبر شدیم، تا نکاتی رو اینجا نقل میکنه تا اینکه میرسه به اینجا. فجعلت عینا رسول الله تذرفان، میگه ما دیدیم دو چشم پیامبر گریانه. فقال له عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن بن عوف به حضرت رسول عرض کرد و انت یا رسول الله، یا رسول الله شما هم گریه میفرمایید، چه بسا مثلا جناب عبدالرحمن بن عوف تصورش این بوده که پیامبر مثلا در مرگ فرزندشون صبور باشن و گریه نکنن. حضرت رسول فرمودن یبن عوف انها رحمه، بابا این گریه من به خاطر اون رحمت و مودت و مهربانی و مهر پدری است. ثم اتبعها به اخرى،
اینکه خردسال بودن بچه‌شون.
بله خردسال بودن، تقریبا 18 ماه بعضیا گفتن، بعضیا حدود 2 سال گفتن، اون نقلای متفاوت. بعد در ادامه فرمودن ان العين تدمع، آقا چشم گریان است. و القلب يحزن، قلب محزونه. ولا نقول ما يرضى ربنا، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، و نمیگوییم مگر چیزی را که خدا راضی باشد. و در ادامه فرمود و انا به فراقک یا ابراهیم لمحزونون، ای ابراهیم ای فرزند من، ما در فراق تو محزون هستیم.
درست.
خب این یک نمونه. آیا جناب ابن تیمیه اینجا هم میتونه به پیامبر ایراد بگیره؟ آقا این بیاید مذمت کنید نعوذ بالله پیامبر رو، بیاید ایراد بگیرید. چرا؟ چون برای امر فائتی، امری که از بین رفته،
داره محزون میشه، ناراحته، گریه میکنه که هیچ فایده نداشته، دیگه بر نمیگرده. برای همین خب آیا میتونه اینجا پیامبر رو زیر سوال ببره؟ گرچه اعتقاد ما اینه که آقای ابن تیمیه به پیامبر قلبا اعتقادی ندارد و بالاخره لازمه حرفشه که پیامبر زیر سوال میره. خب این مطلب رو جناب محمد ابن اسماعیل بخاری نقل کرده و در ادامه میگه اخرجه مسلم، مسلم ابن حجاج نیشابور در همین پایین صفحه، بینندگان دقت بفرمایید، میگه مسلم هم این رو نقل کرده، نحوه و مانند این در حدیث شماره 2315، حالا اون چاپی که اینا آدرس دادن. یا مورد دیگری رو من نقل بکنم از همین کتاب صحیح بخاری که در واقع ابو صهیب الکرمی این کتاب رو اومده تحقیق کرده و چاپ بیت الافکار دولیه هستش، همون چاپ قبلی که خدمت بینندگان عرض شد. ببینید اینجا در همین کتاب الجنائز منتها یک صفحه قبل از این باز مطلبی نقل میکنه، باب 41، باب من جلس عند المصیبه یعرف فیه الحزن، باب کسی که در نزد مصیبت نشسته، یعنی در مصیبت در عزاداره و در صورت او در چهره او حزن پیداست. حدیث 1300 این پایین. ببینید دوباره من باب رو میارم بینندگان عزیز دقت کنن. حدیث 1300 عن انس، انس ابن مالک خادم پیامبر، قال قنص رسول الله شهرا، رسول خدا یک ماه دعا میکردن و هین قتل القرا، زمانی که اون قرا و قاریان قرآن در کنار برمون به شهادت رسیدن، فما رأیت رسول الله حزن حزنا قط اشد منه، میگه هیچ زمانی ما ندیدیم رسول خدا حزنش شدیدتر باشه از اون زمانی که این اصحابش که از قاریان قرآن بودن شهید شدن. میگه اون موقع ما دیدیم خیلی حضرت رسول محزونه. و خب این رو صحیح بخاری نقل کرده در همین چاپای یک جلدی و در صفحش رو باز اگه بینندگان از دقت بفرماین صفحه 253 هست، کتاب الجنائز باب 41 و حدیث 1300، و جناب مسلم هم این رو در حدیث شماره 677 نقل کرده. از اتاق فرما متشکرم. یا ما بعضی نقل های دیگری داریم از صحابه دیگر که نقل میکنن حضرت رسول قبل از حجت الوداع رفتن سر قبر مادرشون آمنه و اونجا در منطقه ابوا اونجا شروع کردن گریه کردن. ابن مسعود میگه ما رأینا رسول الله باکیان اشد من بکا، میگه اصلا شدیدتر از اون نیدیم گریه بکنه. یا در مورد حضرت حمزه در سال دوم هجری در جنگ احد همین مطلب رو باز نقل میکنه که ما را عینا رسول الله اشد تو من بکایی علا حمزه، در اون روزی که برای حمزه گریه میکرد خیلی شهید گریه میکرد و ما بیشتر از اون گریان ندید. خب این عمل پیامبر، من نمیدونم چرا آقایون وهابی عمل پیامبر رو کنار میذارن، هی میگن شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه. خب چه شیخ الاسلامیه که به اسلام معتقد نیست؟ چه شیخ الاسلامیه که قلبا اعتقادی به پیامبر نداره؟
بسیار ممنون و متشکرم. جناب صدروسی یک کلیپی رو داشتیم، بخشی از صحبت‌های یکی از علمای اهل سنت، اگه صلاح هست اون رو الان ببینیم با هم در خصوص
اشکال نداره، اتفاقا خوبه برای بینندگان ما واضح بشه که بابا نظر اهل سنت اینا نیست. آقای عبدالرحمن دمشقی آدم وهابیه، کما اینکه خودش داره میگه. خب ما این کلیپ رو اگه بینندگان ببینن طبیعتاً بیشتر روش این مسئله حل میشه که نظر اهل سنت مخالفت با حضرت زهرا نیست.
خب خیلی متشکرم. در خصوص فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها است دیگه، درسته؟ خب این رو با هم ببینیم.
نکته خیلی جالب و ظریفی هست که من در رابطه با حضرت فاطمه رضی الله عنها که میره سر خاک پدر، بعد از 3 روز میره سر خاک پدر بزرگوارش، شروع میکنه به گریه کردن و مقداری از این خاک رو برمیداره میداره روی چشم مبارکش حضرت فاطمه. حالا من یک نقطه اینجا عرض کنم، ما ببینیم که حضرت فاطمه واقعا دیگر احتیاج به تعریف نداره. فقط اما مولوی کرد که یک عالم کلامی فقیه و اصولی است، در کتاب العقیدة المرضیه مفصل اینجا اومده بحث حضرت علی و حضرت فاطمه رو مطرح میکنه. من میخوام این بیت رو در رابطه با حضرت فاطمه بیان بکنم، بعد برسیم روی اون مطلبی که حضرت فاطمه در رابطه با تبرک به خاک قبر پدرش انجام داده بیانجامیم. مولوی کرد میگه هل زوجا هل زوج زهرا غیر ذیل فتا، هل زوج زهرا غیر ذیل فتا، هل اتا فیه الا هل اتا. واقعا من به نظرم باید این بیت رو با آب طلا نوشت توی قاب گذاشت. میگه آیا میخواد این رو بیان بکنه، میگه اصلا برای فاطمه کفعی وجود نداشت، اصلا نبود، کفعی وجود نبود. هل زوج زهرا غیر از این فتا، آیا غیر از این فتا این جوان مرد که حضرت علیه با زهرا کسی دیگر ازدواج کرده؟ خیر نکرده. پس تنها کفع حضرت فاطمه حضرت علی بوده. هل اتا فیه الا هل اتا، آیا بجز حضرت علی کسی دیگر هر سوره هل اتا درباره ایشون نازل شده باشه؟ پس من میخوام این رو عرض بکنم، جایگاه این خانم و بانوی بزرگوار رو عرض بکنم. یعنی خانمی که همکف نداشته
حضرت علی علیه السلام،
همکف. من میخوام بگم حضرت علی همکف حضرت فاطمه بوده، نه حضرت فاطمه همکف حضرت علی. چون این نکته ظریفیه، من معتقدم حضرت فاطمه مکمل حضرت علی بوده، یعنی به این تعبیر.
خب داشتیم اتفاقا در خصوص همین کلیپی که پخش شد صحبت میکردیم با اساتید بزرگوار، این فکر میکنم توی شبکم امروز پخش شده، حالا بخشی از اون رو ما خدمت شما تقدیم کردیم. جناب ماوستا راستی که در خصوص فضائل و کرامات وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مطالب بسیار خوبی رو بیان کرد. این نشان از این هست که واقعا ما همونطور که تو برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، اساتید هم بهش اشاره کردن، حساب اهل سنت از وهابیت جدا هست و در بین علما بسیاری از فضائل اهل بیت عصمت و طهارت حضرت زهرا سلام الله علیها وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بیان می‌کنم. جناب استاد عباسی، حالا فکر می‌کنم باز هم خوب هست ما اشاره دیگه‌ای داشته باشیم به اینکه دشمنی با اهل بیت عصمت و طهارت در فرهنگ و ادبیات و رفتار وهابیت و سردسته اونها هم که جناب از کلمه جناب رو من خیلی شایسته نمیدونم به کار ببرم، ابن تیمیه فکر میکنم اینجوری بهتر هست بگیم.
بله، عرض خدمتتون که این بحث جا افتاده ای هست. ببینید اگر کسی به آثار ابن تیمیه آشنایی داشته باشه، مثلا کتاب منهاج السنه، خیلی از موارد یک جای بحث رو مطرح نمی کنه، پخش کرده، نکات مختلف کنار هم که گذاشته میشه تکمیل میشه که این آقا داره ادابت داره بحث میکنه.
بله.
چرا زوم میکنه روی این بحث ها و چرا داره این مخالفت رو نشون میده؟ من عرض کردم، گفتم روایت صحیح مسلم رو خدمت بینندگان تقدیم کردیم که بحث حب علی بن ابی طالب ایمان و بغضش نفاق. حالا ببینید چه برخوردی داره. اگر دوستان تصویر لپتاپ رو داشته باشن، این در جلد 7 صفحه 149 کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست. ببینید یه بحثی رو میاد باز میکنه به این عنوان که اگر کسی یه نفر از به اصطلاح انصار رو دشمنی بکنه، میگه این میشه کان از زالن مختعن ولم یکن منافقن به ذالک، این میشه آدم گمراه و خطاکار، منافق نمیشه با این مطلب. بعد نسبت به هر کدوم از صحابی و کذارو که من اعتقاد به بعض صحابه اعتقادم غیر مطابق اعتقاد خاصی داشته باشه، بعد میگه فکر بکنه که این صحابه کافر فاسقه و به همین خاطر با او دشمنی کنه، این کان جاهلا ظالما، این آدم جاهل و ظالمیه، جاهل هست، ظلمم کرده، ولم یکن منافقا، این منافق نمیشه. همه این مقدماتو گفت، زمینه ها رو گفت، چی رو نشون بده، چی رو بگه، حرفی رو بگه در رابطه با عزم خدمتون حضرت علی علیه السلام. روایتی که جابر نقل میکنه که متناسب با مضمون روایت یا ایلا یحب بکه الا مومن و لا یبغض که الا منافق هست، میگه و هازا مما یبین و بهی کز و ما یروا عن بعض صحابه که جابر، این حرفی که بالا گفتم من که اگه کسی حرف بزنه ظالم میشه، خطاکار میشه، اما منافق نمیشه، نشون میده که دروغ حرفی که جابر گفته روایت که نقل کرده. چی دروغه؟ یعنی باز نسبت کذب به جابر هم داره میده. جابر بن عبدالله انصاری از صحابه پیغمبر میگه ما کنا نعرف المنافقین علی عهد النبی الا به بغضهم علی بن ابی طالب. ما منافقین رو در عهد پیغمبر از رو بغضشون نسبت به علی بن ابی طالب میشناختیم، که مطابق همون روایت دیگه پیغمبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. بعد میگه فان هذا النفی من اظهر الامور کذبا، این از ظاهرترین مسائل از نظر کذبه و مخفی نیست بطلان این مطلب. جالبه استشهاد به چی میکنه؟ میگه فان الله قد ذکر فی سوره توبه و غیرها من علامات المنافقین و صفاته. خدا تو سوره توبه علامات منافقین و صفاتهم امورا متعدده، امور متعددی رو در علامات و صفات منافقین آورده. لیس فی شیء منها بغض علی، در هیچ یک از اینها بغض علی بن ابی طالب نیست. خب ببینید به چه موردی داره اشاره میکنه. بیننده های موقع قضاوت بکنن این حرف ها رو یک شخصی گفته، کاری هم نداریم ابن تیمیه بوده، کاری هم نداریم رهبر وهابیت پلید بوده، یه شخصی گفته، از این چی در میاد؟ میگه اینی که در واقع داره روایت پیغمبر رو تکذیب میکنه، میگه پیغمبر گفته یا الهی حبک الا من لا یبغضک الا منافق، این حرفا نیست. ما سوره منافقین رو خوندیم، سوره های دیگر رو خوندیم، علامات نفاق رو میدونیم، تو علامات نفاق این مطلب نیومده. یه نکته رو آیه ابن تیمیه توجه نکرده، اینجا پیغمبر نمیگه بغض علی علامات نفاقه، میگه بغض علی خود نفاقه. خود بغض علی نفاقه نه علامات نفاقه. اونی که شما تو سوره توبه و جای دیگه خوندی آقای مسلمون منافق، اون علامات منافقه، اما خود بغض علی ابن ابی طالب نفاقه. اینجا یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، این خود یا میگه حبک ایمان و بغضک نفاق، حب تو ایمانه نه حب تو نشانه ایمانه، خود ایمان حب توه، خود نفاق بغض توه. این آقا این مطلب رو عوضی گرفته. چرا شما سعی میکنی آقای ابن تیمیه به زور بگی که آقا بغض علی نفاق نیست؟ به خاطر اینکه بغض رو تو وجود خودش و پیروان خودش میبیند، این بغض رو داره، سعی داره میکنه تبرئه بکنه. وقتی پیغمبر داره قاعده کلی میگه لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، حبک ایمان بغضک نفاق، این قاعده کلیه. شما میخوای بگی آقا با این آیه قرآن بیای روایت پیغمبر رو بزنی کنار، با روایت پیغمبر مخالفت بکنی، میخوای این مطلب رو جا بیاندازی؟ نه، خیلی هم مهم نیست. اگر کسی با علی دشمن بود، حتی اگر کسی علی رو به شهادت رسون کار بدی کرده، اما من اعبد الناس من ازهدهم، کتابش آورده دیگه، نه خیلی کار بدی نیست، نفاق نیست دیگه، کار بدی کرده. دشمنی با علی بن ابی طالب مثل دشمنی با بقیه انصار و مهاجرین و صحابه یه کار بدیه، اما دیگه به عنوان نفاق نیست. و سعی میکنه مقابل روایت پیغمبر، مقابل روایتی که جابر از پیغمبر نقل میکنه، یک اعضا خدمت و ادله به تراشه، شروع میکنه آیات که قوله فلان آیه آیه آیه، که این آیات داره صفات منافقین رو میگه، توی هیچ کدوم از اینها بغض علی بن ابی طالب به عنوان نشانه های نفاق، علائم نفاق نیست، در حالی که بغض علی بن ابی طالب خود نفاقه. چرا؟ چون کسی که با علی بن ابی طالب دشمنه، دشمن اسلامه، دشمن پیغمبره. علی بن ابی طالب نفس پیغمبره، دشمنی با علی دشمنی با اسلام و پیغمبره، نه ظاهر قرار نیست بکنه چون بشه نشانه، با نشانه های نفاق فرق میکنه، خود نفاق دشمنی با علی بن ابی طالب.
خب شما هستم تلافی اون دستت که طولانی شد، خیلی ممنون. شما درد نکنه جناب استاد، در خصوص تو بحث قبلیمون که شما مطالبی رو فرمودید در خصوص حزن و اندوه وجود مقدسه عزیز زهرا سلام الله علیها، باز ابن تیمیه ایراد و اشکالهایی رو گفته بود که هیچ ثمر و فایده نداره، باز دوباره ایراد دیگه‌ای که مطرح کردند و شبهه‌ای که مطرح شده در خصوص اون روایت بسیار مشهوری است که خداوند متعال غضبناک میشه با غضب حضرت فاطمه سلام الله علیها و خوشنود میشه با خوشنودی حضرت فاطمه. یه جایی نگاه میکنم که اصلا اشاره کرده که اصلا سند نداره، در حالی که این خیلی هم مشهور و معروف و مشخصه.
از که من قبل از اینی که به این ایراد ابن تیمیه بپردازم، یه معنای کوتاهی از این حدیث بیان بکنم از زبان یکی از مراجع معظم تقلید و بعد این شبهه این آقا رو بیان بکنم. حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله یک عبارتی داشتند در شرح این حدیث بسیار دقیق و متین، بسیار زیبا. ایشون فهمدن که اگر انسانی به حدی رشد بکنه از نظر معنوی و تقوایی که این انسان به خاطر خدا خوشنود بشه و به خاطر خدا غضبناک بشه در تمامی حالات، ولو در تمامی لحظات، در تمامی اوقات زندگیش، انقدر این آقا بره بالا که اصلا نفسش رو از بین ببره، یعنی فقط غضب و رضای او به خاطر خدا باشه. گفتن این یعنی مقام عصمت و انبیای الهی این گونه بودند که در تمامی اوقات، در تمامی لحظات غضب و خوشنودیشون به خاطر خدا بوده، اصلا غضب و خوشنودی شخصی و نفسی نداشتن. میشه مقام عصمت. بعد فرمودن اما گاهی اوقات یک فردی اینقدر از نظر معنوی بالا میره، اینقدر بالا میره که نه تنها غضب و شادی او به خاطر خداست، بلکه غضب و شادی خدا هم به خاطر اوست.
خیلی زیبا.
ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی همین حدیث دیگه. الله اینجا غضبناک میشه به خاطر حضرت زهرا، الله خوشنود میشه به خاطر حضرت زهرا. گفتن این میشه مقام عصمت فاطمه. یعنی این حدیثی که علمای اهل سنت نقل کردن با سند صحیح که ما عرض خواهیم کرد، معناش اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها از انبیای الهی، البته به استثنای پدرشون که نبی خاتم هست، به استثنای ایشون، عصمت حضرت زهرا از عصمت انبیای دیگر بالاتره. چرا میگم به استثنای ایشون؟ به خاطری که ما اعتقادمون نیست و احادیث صحیح که از وجود نبی مکرم اسلام گرفته تا آقا امام زمان 14 معصوم یه همچی اسمتی دارن، یعنی اسمت از زهرا که این چنین، اسمت بقیه معصومین هم همینطور، ما اعتقادمون این هستش، لذا میگیم که این مقام اسمت از زهرا با بقیه انبیا سنجیدیم. پس این معنای حدیث
بله.
که اسمت فاطمی فوق اسمت انبیاست و همین اهل سنت نقل کردن. اما آقای ابن تیمیه نه تنها میگه سند نداره، بالاتر از این حرف میگه کذبه. یه زمانی آقای کسی میاد میگه آقا خب این سندش با سند ضعیف به ما رسیده، ولی خب ممکنه مثلا درست باشه. یه زمان اینطور، ادبیات شخصی اینجوریه. یه زمان نه، ادبیات شخصی اینه که نه آقا اصلا نه تنها سند نداره بلکه کذبه. من این عبارت ابن تیمیه رو نمایش بدم و بعد انشاءالله از علمای اهل سنت این رو نقل بکنیم. اگر اتاق فرمان لطف کنم مونیتور بنده رو نمایش بدن متشکر میشم. ببینید منهاج السنه در همون جلد چهارم، همون جلد چهارم عبارتی داره در صفحه 248 که عنوان صفحه اینجا ذکر شده. این عبارت رو دقت بفرمایید. اما قوله، اما این عبارت علامه حلی که اینطور فرمودن و روى جميعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا فاطمه ان الله يغضب لغضب و يرضى لرضاك، میگه این عبارت علامه حلی که گفته آقا همه نقل کردن جميعا شیعه و سنی که یا فاطمه، پیامبر فرمود ای فاطمه خداوند به خاطر غضب تو غضبناک میشود و خداوند به خاطر خوشنودی تو خوشنود میشود، فهذا كذب منه، این علامه حلی دروغ گفته، همچین چیزی نیست، اصلا وجود نداره، پیامبر نفرموده. چرا؟ میگه ما روو هادا، کسانی که اومدن اون این رو به قول معروف نه عن النبی این رو نقل کردن، اصلا همچین چیزی نیست. عذر میخوام، ما روو هادا عن النبی، همچین چیزی از پیامبر نقل نشده. ولا یعرف هادا فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، میگه اصلا همچین چیزی در کتب حدیث شناخته شده نیست. ولا له اسناد معروف عن النبی، اصلا سند معروفی نداره، لا صحیح ولا حسن، نه سند صحیح داره از پیامبر، نه سند حسن داره از پیامبر. که حالا ما نقل میکنیم از علمای اهل سنت هم سند صحیحش رو هم سند حسنش رو، ایشون میگه هیچی نداره. خب این عبارت ابن تیمیه بود که اینجا من بزرگتر این رو لطفا از فرمون دوباره این عبارت رو نشون بدم.
ببینید لا یعرف هذا فی شیء من کتب الحدیث، اصلا نیست در کتب الحدیث. کتب الحدیث معروف نه با سند معروفی از پیامبر، نه با سند صحیح، نه با سند حسن، هیچی نیست. خب حالا ما ببینیم المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابور که خیلی هم شناخته شده است، در جلد سوم که چاپ دارالحرمین هست، لطباع اول نشر و توضیح، عبارتی داره جلد 3 صفحه 181. من یک بار دیگه این شماره صفحه نوشتم، صفحه 181 میاد حدیث رو نقل کنه، حدیث 4793. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و علی آله و سلم لفاطمه، رسول خدا بعد از زهرا این چنین فرمودن، ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، هذا حدیث صحیح الاسناد.
درست
این حدیث سند صحیح ولم یخرج، اما بخاری و مسلم اون رو نقل نکردن. خب این سند صحیحش. البته من یه نکته رو عرض بکنم، اینجا یه علامتی گذاشته شده در حاشیه، عبارتی از ذهبی نقل شده که ذهبی گفته آقا حسین، یعنی حسین ابن زید که در سند هستش، این منکر الحدیثه و نمیشه به احادیثش احتجاج کرد.
درست.
خب منکر الحدیث بینندگان از این میخوان با این واژه آشنا بشن، یعنی کسی که حدیثی نقل میکنه که خلاف اعتقاداته. خب ایشون این عبارت رو داره. اما نکته لازم اینه که عرض بکنم، ببینید اولا فقط حاکم نگفته این صحیحه، عالم دیگری هم گفته که اون رو خواهیم گفت، و علاوه بر این منکر الحدیث بودن نشانه ضعف نمیتونه باشه. اگر آقای ذهبی به این حرفش پایبند باشه، باید بسیاری از احادیث صحیح بخاری رو بذاره کنار، به خاطر اینکه در صحیح بخاری راویانی هستن که منکر الحدیثن و در بعضی برنامه دوستان گفتن این رو، یه زمانی آقایان وهابی بخوان ما اینا رو هم میگیم، اشکالی نداره، بیان میکنیم که رفع شبهه بشه براشون، ولی این باعث ضعف نیست. این حدیثی که حاکم پس گفت صحیح الاسناد.
درست.
اما فرد دیگه ابن حجر هیثمی هستش. حاکم مال قبل ابن تیمیه بود، ابن حجر هیثمی مال بعد از ابن تیمیه است. در مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 9 اینجا عبارت داره که این چاپ دارالفکر هست در لبنان، در صفحه 328 جلد 9 صفحه 328 کتاب المناقب حدیث 15204. اینجا همین حدیث رو نقل میکنه، قال رسول الله لفاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، رواه طبرانی و اسناده حسن. آقا طبرانی رو نقل کرده، سندش هم سند نیکویی است. آقا ابن تیمیه میگفت نه سند صحیح داره نه حسن، خب اون صحیحش اینم حسن. اینم فرد دوم. یک فرد دیگه هم من نقل بکنم و در خدمت بینندگان اون باشیم. ببینید این کتاب که ملاحظه میفرمایید، کتابی است به نام سوالات برقانی للدارقطنی، از علمای اهل سنت برقانی، سوالاتی از جناب دارقطنی که دیگر عالم اهل سنت نقل کرده، پرسیده در مورد جرح و تعدیل، ملاک در واقع موثق بودن راوی و ملاک ضعف راوی، سوالات این چنینی پرسیده که این آقا هم متوفای چند صد سال قبل ابن تیمیه است. یکی از اون چیزهایی که پرسیده همین سند همین روایته، سند همین روایت، قلت له الحسین ابن زید ابن علی ابن حسین عن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی عن ابیه عن جده عن علی. آقا این سند، آقای دارقطنی تو که از علمای بزرگ اهل سنتی، نظرت راجع به این سند چیه؟ فقال کلهم ثقاتون، همشون آدمای ثقه و مورد اطمینانی هست. خب یعنی چی؟ یعنی سند صحیحه. پس ما دو نفر از برای ابن تیمیه نقل کردیم قبل از خودش که این سند رو صحیح میدونن، یکی جناب دارقطنی به گفته برقانی و یکی جناب حاکم نیشابوری. یک نفرم بعد از ابن تیمیه نقل کردیم، جناب ابن حجر هیثمی باشه که اونم میگه سندش حسن. البته افراد دیگری هم هستن، من تا به خاطر کم بوده وقتی که من اونها نمیپردازم.
بنابراین به نظرم به همین دو مورد کافیه.
من تا خب ابن تیمیه نمیخواد زیر بار فضایل حضرت زهرا بره. اینا با حضرت زهرا مشکل داره. چرا؟ خودش گفت، آقای دمشقی هم گفت، گفت ما افتخار میکنیم بنی امیه ای هستیم. خب اینا
اعقابه.
بله نفتخر کنا نفتخر بذالک. آخه شیعه زنگ میزنه ایشون میپرسه شما گفتی که
گنبد از زینب خراب بشه، قبر از زینب، و اونجا اسم محل زینب رو بذاریم یزیدیه. میگه بله. میگه این آیا نشانه این نیست که شما اموی هستی؟ آیا نشانه این نیست که شما فرزندان بنی اموی هستید؟
میگه
افتخار رو افتخار میکنی. خب اینا اعقاب همون بنی امیان که در تاریخ این موجوده. من عذر میخوام در حد 30 ثانیه در تاریخ موجوده. کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوا. این در تهذیب الکمال که از کتاب رجالی هستش در ترجمه علی ابن رباح اومده. کسی که میخواد مراجعه بکنه آقایون وهابی برید مراجعه بکنید. بنی امیه زمانی که میشنن اسم بچه علی سر میبریدن. خب این آقا افتخار میکنه که از همون نسل هستش. در خدمت شما.
بسیار ممنون و متشکر هستم از شما جناب روستایی عزیز و دوستان بیننده. ممنونیم از همراهی شما. بریم یک میان برنامه کوتاه ببینیم، سری برمیگردیم تلفن‌های شما رو پاسخ میدیم.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفة الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفة الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت البسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است.
دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم، دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم. فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. و درود و سلام به همه شیعیان مرتضی علی و همه کسانی که عشق و محبت و ارادت و محبت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دلشونه. فرقی هم نمی کنه در هر کجای این کره خاکی که هستن. میخوام تلفن‌های شما رو پاسخ بدیم. خیلی عذر میخوام از اینکه لحظاتی بعضی از دوستان معطل شدن پشت خط ارتباطی ما. آقای عسکری عزیز از دماوند به شما سلام میگم. قبول باشین ان شاء الله.
سلام
علیکم.
حالا شما خوبه؟
در خدمتتون هستیم.
سلام. خدا من اولا سلام از درد دارم خدمت آقای روستایی و آقای
آقای عسلی. یه صدای دیگه زیر صدای شماست دوستان اتاق فرمان، اگر اشکال از اونجا بگن در خدمتتون هستم.
خدای مسئله رو عرض کنم
آقای عسلی،
یه مسئله کوتاهی رو خدمت عرض کنم. علامه
آقای ارتباط آقای عسلی قطع شد.
علم العلمای مصر
آقای عسلی اگر صدای من رو دارین در خدمتتون هستم بفرمایید.
در اوایل قرن دهم هجری بوده.
خانم اتاق فرمان بگن بی زحمت که آقای عسلی پشت خط هستن یا خیر. آقای عسکری خب اگر شخص بعدی رو به من بگن دوستانم اتاق فرمان.
بله الو
آقای عسکری.
بله
آقای عسکری.
الو
آقا ما صدا رو نداریم دوستانم اتاق فرمان، اگر که اشکال رو برطرف بکنیم ممنون میشم. آقای غلام نبی از خراسان از عزیزان اهل سنت هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
از خواب آقا، از خواب، خواب خراسان.
خواب.
الو سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم بفرمایید.
حال شما خوبه آقا؟
ارادت ممنونم.
سلامت باشین ان شاء الله، ماشاءالله
باشین. آقا غلام نبی بفرمایید.
عرض کنم که شعر حافظ در مذهب ما درست مصداق پیدا میکنه، چون که واعظان که این جلوه در محراب منبر می کنند چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. ما در اصلیت بچه قائمیم، بعد اومدیم تربت جام از بسکی، روستای بسکی جام یک خانمی انتخاب کردیم از اهل تشیع بود که نامش تیجه خانم بار کارنندگان عروس شده و رفته نماید. بعد ما با هم اختلاف پیدا کردیم، رفتیم معدر پنج حاج قاضی، به حساب معدر حاج قاضی میگفتن که اونجا تلاق برات کنیم و متارکه کنیم. بعد در دفتر حاج قاضی یک دفتر یاری داشت که در همه امور ازدواج تلاق هم چیزه تلاق و
آقای غلام نبی اگر که آقای غلام نبی
کسله
آقای غلام نبی صدا من رو دارین؟
نه
ما زمانمون زمانمون خیلی کمه. آقای غلام نبی اگر سوالی دارید مطلبی دارید بفرمایید ممنون.
آقای دستم میخوام بس من شما که این خانم ما موقعی که تلاق برات کردیم آقای اسماعیلی
بله
میخوام این موجه ما موقعی که تلاق برات کردیم رفتیم مادر این خانم اول ما به چشم دیگر خواهی بگیم زیبا بود جمیل بی بعد دیر دادن به ما که شما چون در حین اختلاف و دعوا کلمه تلاق تلاق حتما چند مرتبه تکرار کردین، خانم شما دیگه برای شما حرامه، اون نباید دیگه با هم ازدواجیم. با توجهی که سه تا اولاد ما از اینا داشتیم به نام محمد عمر و حمید و که الان دیگه اونا
خب الان سوالتون چیه؟
بعد ای آقای مذهب تریار که اهل تسننه نظر گرفته بود که میخواد خودش معلل بشه و حل حل کنه.
خب آقای غلام نبی صدا ما رو دارین؟ زارن امشب یه مقدار اشکال فنی ما داریم از دوستان، یا تلفن‌ها خوب به ما نمی‌رسه یا اینکه صداها دچار مشکل میشه. بیننده بعدی ما آقای رزاقیان از قشم، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اسماعیلی کارشناسان محترمتون، آقای روستایی و جناب آقای عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام.
بله خدمت عرض کنم که این آدرس جناب آقای روستایی میدازم. بله من کتاب صحیح بخاری چاپ پاکستان منزل دارم، دارم نگاه میکنم. در رابطه همین حدیثی که فرمودن حضرت رسول نقل که فاطمه، حضرت فاطمه پاره گوشت تن من از کسی که رو خش در میآورد من خش در میآورد، در این کتاب، کتاب المناقب صفحه 1994 آمده. من واقعا نمیدونم این وهابیت اینا حتی کتابای خودشون هم قبول ندارن. اینا نمیدونم این کتابی که به عنوان برادر قرآن ازش نام میارن، چون ما توی محدوده هستیم از خب جزیره قیش هستیم، خب اینجا اهل سنت خب خیلی زیاده. من تو بندر خمیر خب رفت آمد دارم با غلامشون صحبت میکنم. این کتاب صحیح بخاری به عنوان برادر قرآن اینا قبول دارن.
بله.
این برادر قرآن، احادیث برادر قرآن هم این وهابیت حتی قبول ندارن. بعد خدمت شما که من دیروز با یکی از علمای بندر خمیر صحبت میکردم، ایشون میفرمودن اگر که شافعی مذهب هستن، میگفتن که اگر محبت اهل بیت ما رو شیعه قلمداد میکنه ما شیعه هستیم. یعنی این عبارتیه که یکی از علمای شافعی مذهب بندر خمیر فرمودن. ما هم دیشب داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم. من خواستم که بگم که واقعا اینا همون جز عبدالشیطان صفت دیگه ای ما براشون نمیتونیم ببینیم، این آقایون وهابی. یه مسئله دیگه هم صدای بنده میاد؟
بله بله.
بعد یه مسئله دیگه هم خدمت شما عرض کنم، خود انتشارات بیرون حرمین زاهدان، این انتشارات اهل سنت هستش، یه کتابایی رو به عنوان صحیح مسلم، مختصر صحیح مسلم و مختصر صحیح بخاری چاپ کرده. البته مختصر صحیح مسلم یه جلد، بخاری دو جلد. اینو دوستان یه تهیه بفرمایید، یه نگاه بیاندازم. من خودم از کتابخونه مسجد جامع بندر عباس گرفتن این کتابو برای یه حالا مطالعه چند وقتی. من شما که آقای روستایی فرمودن تو کتاب ایمان باب 19 حدیث هست که حضرت علی را به جز مؤمن دوست نداره و جز منافق دشمن نداره. یعنی احادیثی هست که من نمیدونم واقعا این دوستان عزیز وهابی رو تو شبکه های کلمه و شبکه های رسال اینا فکر میکنم فقط کتاب های ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو میخونن و خودشون رو اهل سنت نامگذاری میکنن.
درست.
امیدوارم که به راه راست هدایت بشن. دیگه هرچی ندارم. فقط من یه حدیثی هم که راجع به حضرت زهرا بود که خشم حضرت زهرا خشم حضرت رسول هست، واسم اشاره کنم به سوره خدمت شما بگم که احزاب آیه 57 میفرمایند که بیگمان کسانی که خدا با پیامبرش را میآزارند، خدا در دنیا و آخرت عذاب خفت بار برایش آماده کرده. انشاءالله که به همین عذاب دوچار بشن و تا آخر عمرشون در همین عذاب بمونن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون که یه حوزه
علمی
شده برای ما و این درس
میاموزیم. ممنونیم آقای رزاقیان، برای شما آرزوی سلامتی داریم، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای خدادوست از بهدشت، به شما هم سلام میگم.
سلام
آقای خدادوست. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
ارادت داریم در خدمتتون هستیم.
سلام دارم خدمت شما آقای اسماعیلی و هر دو پاشناس عزیز زمان.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
من یه پیشنهاد داشتم خدمت رو برای سوال.
بله خواهش میکنم.
پیشنهاد من اینه که اگه میشه در پیش برنامه تونیشه این تصویر مفتی اعظم عربستان شما نشون میدیم، لطف کن این تصویر برداره.
درسته؟
چون واقعا خواب پنجشنبه و جمعه را این تصویر از ما گرفته.
حالا خوبه یه موقع بچه بخواد بره لب قندون قند برداره، اونم خوبه دیدنش بعد
نیست میکنه. خدا شما بایی اسمایی بیشتر بخاطر بچه هم میگم، بیشتر بخاطر بچه هم میگم.
همیتون تازه ما تصویر خوبش رو گذاشتیم، این تصویر بدتر از اونم داره که دیگه خب خیلی اون دیگه هفتگی خوابتون رو میگیره اگه اونو بذاریم.
بله حالا من موزم تصویر ایشون تو این زمان تو این دنیا ایطوره، وای به حال اونا که تو جهنم بخواه اینو ببینن.
بله.
خب سوالتون هم بفرمایید.
سوالم هم اینه که تو شبکه های وهابی اعلام کردن که کسی که دعایش در ماه مبارک رمضان مستجاب نمیشه از دشمنان صحابه هستن. واسه همین هم حاجه های اینو جواب بودم ببینم، اما ما اگه میخوام جواب کوبنده بدید.
دوست
هر دیگه ندارم.
خب خیلی متشکریم از شما جناب خدا دوست، خدا نگهدارتون باشه. بیننده بعدی ما حسین آقا هستن از زاهدان. سلام علیکم، قبول باشه تئاتر وادات، خوش آمدید به برنامه. آقای کلاته پشت خطن، خوبی نداره. جناب آقای کلاته از پاکدشت، به شما سلام میگم، در خدمتتون هستم.
اللهم صل علی محمد علی آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای اسماعیلی و کارشناسان محترم شبکه ولایت.
ممنونم از شما.
امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز روزتون قبول باشه. والا ما چند روز پیش اگر قبول کنه خداوند منان امامزاده داوود بودیم، سه چهار تا از این برادران اهل سنتمون رو دیدیم که اومده بودم مثل ما قشنگ طواف میکردم زیارت میکردم. من سوالم از کارشناسای وهابی اینه که میگن تو تهران مسجد اهل سنت نیست، ما رو راه نمیدن اینا، آیا اینجوریه واقعا؟ ما اگر ببینیم برادران اهل سنت میان توی مسجد تو تهران نماز میخونن افتخار میکنیم، میگیم وحدت بین مسلمان ها زیاده تا چش دشمنای اسلام دراد.
بله.
بعد در رابطه این صحبت هایی که کارشناسای عزیز میگفتن، یه ضرب المثل چینی هست که ما مشریا میگیم.
بله.
عاقلان دانند اینا همه حرفاشون بغض و کینهشون نسبت به علی از همون اول بوده تا آخر هم هست. وقتی که حضرت صدیقه زهرا رو اینجوری میگن میزنن پشت در، اینا چجوری میخوان بعد قیامت جواب بدن؟ ممنون هستم،
سلامت باشید،
خوبتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
خواهش میکنم آقای کلات، خدا نگهدارتون. اما آخرین تلفن رو دوستانم خواهش میکنم دیگه تلفن دیگه وصل نکنید، چون واقعا فرصت نیست. میخوایم بالا یک نکاتی هم از زبان کارشناسان عزیزمون بشنویم. حسین آقا از زاهدان، سلام علیکم.
الو، سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم،
خدمتتون هستیم، ارادت داریم بفرمایید. کوتاه،
من سوال داشتم از استاد عزیز.
خواهش میکنم.
الان موضوعشون که ما به اصطلاح یعنی حقانیت مذهب شیعه از کتب سنت مورد شد بر همه، ولی میخوام بپرسم چرا خود این آقایون به اصطلاح که آمرسای بخاری و مسلم اینا نوشتن چرا شیعه نشدن؟ یک مطلب، و مطلب دیگه اینه که در حالا اینه به عنوان ایتی میگم که یک عقده که از اقوام ما بود که این خیلی اذیت میکرد، بعدا فهمیدیم که این از نظر خونی یعنی اسم حضرت علی یا فاطمی ورد خیلی ناراحت میشد، یعنی با همه دعوا میکرد. بعدا سفری جریان متوجه شدیم که مشکل خونی داره، یا این میخواستم از کنم که واقعیتیه، این حقیقتی خدا شده که هر کسی که بغض حضرت علی رو داشته باشه، ما حساب از اهل سنت به حساب رابط جدا میدونم، ما جدا
هستیم،
یعنی این که میبینیم که به حساب خرش بغض حضرت علی واقعا مشکل خونی داره، به همین بسندیم. متشکرم، خدا.
بسیار ممنونیم از شما حسین آقا، خدا نگهدارتون باشه انشالله. دوستانم اتاق فرمان دیگه ازتون خواهش میکنم تلفن دیگه رو بس نکنید فعلا، چون اصلا زمانه فکر کنم دیگه بس باقی نمونه. باز میخوام از محضرتون ببینیم پاسخها رو بشنویم. جناب استاد روسایی در خدمت شما هستیم، یا عزیزان برای آقای روسایی در خصوص سوالی که آقای خدا دوست مطرح کرده بودن، اگه نکته هست بفرمید.
من خواهش میکنم، ایشون فرمودن که در بعضی از این شبکه‌های وهابی اومدن اعلام کردن در ماه رمضان کسانی دعاشون مستجاب نمی شود که دشمنان صحابه باشن.
بله.
خب ببینید، ما ادبی از این شبکه ها رو باش آشنا هستیم، اینا مثلا میخوان با این حرفاشون بگن شیعه دشمن صحابه است. خب در حالی که این نیست. من یه آدرس میدم خیلی کوتاه، خیلی قابل دسترس، که عزیزان بالاخره اهل سنت رو میتونن به این دسترسی پیدا کنن، آشنا بشن با این مسئله، و این آقایون وهابی هم به راحتی میتونن این مطلب رو پیگیری بکنن. ما یک کتابی داریم به عنوان مفاتیح الجنان.
بله.
که این کتاب دعایی است که در مورد دعاهای عرض سال و در خونه همه هم
همه شیعیان هم داره.
همه پیدا میشه. بله. اینجا در این کتاب ما در زیارت روز سه‌شنبه عبارت اینه که میگه ما سلام میکنیم بر رسول خدا و بر آل رسول خدا و علی اصحاب المنتجبین و بر اصحاب برگزیده رسول خدا. این اصحاب المنتجبین رو آقایون سرچ بزنن، و بر اصحاب برگزیده رسول خدا،
یا بعضی همین آقایون روحانی علمای ما در خطبه ابتدای کلامشون و صحب المنتجبین هم میگن درود و سلام.
بنابراین ما با صحابه مشکلی نداریم، ما صحابه برگزیده رسول خدا رو قبول داریم و تعدادشون هم کم نیست. کسی الان نگه آقا این داره یه چیزی میگه ولی منظورش فقط امام علی علیه السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها، نه، حذیفه هست، سلمان هست، ابوذر هست، مقداد هست و عمار هست و افراد دیگه، فرابون عمرو بن حمق خزائی هست و خیلی افراد دیگه، من میخوام نام ببرم تعدادش
خیلی زیاده. جابر بن عبدالله انصاری هستن، دیگرانی که در کتاب‌های در واقع شرح حال رجالی اسمشون اومده. بنابراین ما با صحابه دشمن نیستیم. این یک تو. نکته دوم، بله ما به برخی از صحابه خب ایراداتی داریم، اون مستدله. آقا در کتاب سیر اعلام نبلای شمس الدین ذهبی که عالم شافعی مذهبه، میاد ایشون در ترجمه ولید ابن عقبه نقل میکنه که این آقا شراب خورد و در واقع نماز صبح چهار رکعت خوند و بعدم میگه ولید الفاسق. این عبارت ذهبیه، عبارت شیعه که نیست،
مستقیم اشاره میکنه.
میاد هم شرب خمرش رو میگه هم میاد میگه ولید الفاسق، تعبیر فسق میکنه، گناه، گناهکار. خب ما میگیم آقا ما هم همونطوری که آقای ذهبی گفته این آقا رو قبول نداریم.
این جزو منتظمینی که ما میگیم نیست،
جزو منتظمین نیست، نه اینکه ما با احسن صحابه مشکل داشته باشیم. این یک نکته. یک نکته خیلی کوتاه هم بگم، یکی از عزیزان زنگ زد حالا موضوعی رو مطرح کرد که اصلا موضوع برنامه ما نبود، بحث طلاق و این حرف ها. خب بله، ایشون اعتقادش این بود که بالاخره آقا من سه بار گفتم طلاق طلاق طلاق، اون عالم اهل سنت گفته بعد از این جدا بشی و ادامه داستان. خب این مذهب شیعه اینجوری نیست. در مذهب شیعه میگن آقا طلاق حتما باید در سه مجلس باشه، شاهد عادل باشه و در یک جا اگه یکی سه بار بگه طلاق این فایده‌ای نداره. این طبق مذهب خود اون آقا که این رو فرمودن،
همون جوری که در واقع عقد صیغه داره، طلاق هم طبق مذهب ما و آیین تشیع صیغه خاص خودش،
همین که دو نفر عادل باید
شاهد هم باید باشه،
همین که سه باری که منجر به حالا بحث محرم
طلاق باشه، طلاقی که سه طلاقی که معروفه،
طلاق معروف در یه مجلس از نظر شیعه اتفاق نمیفته، بعد حتما در سه مجلس
چه اتفاقی میفته. نکته‌ای هست
حسین آقا بودن از زاهدان که انگار سوالی پرسیده بودن در مورد اینکه بعضی در بعضی از منابع، حالا بعضی منابع رو نام بردن مثل حالا صحیح بخاری اینها، بعضی از احادیث هست که حقانیت شیعهش اثبات میشه، گفتن که چرا بالاخره این آقایون شیعه نمیشن. حالا اگه استاد عباسی میفهمن که استفاده میکنن.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون، از خدمتتون استفاده میکنم جناب استاد. از خدمتتون نکته ای که بیان کردن حسین آقا، ببینید این از افتخارات شیعه است که به نوعی اساسی ترین اعتقادات و حقانیت اعتقادات به توسط خود کتب اهل سنت قابل اثبات هست. گرچه ما برای اثبات حقانیت لازم نیست حتما مراجعه به اون کتب داشته باشیم، ما کتب مبانی و معارف خودمون رو داریم و علمای شیعه زحمت کشیدن، کتب زیادی روایات جمع‌آوری شده، اما در این حال همه معارف اصلی شیعه، قاطبه معارف اصلی شیعه و اعتقادات و حقانیت شیعه قابل اثبات از منابع و کتب اهل سنت هست و این امریه که شاید منحصر به فرد باشه. بسیاری از مطالبی که مثلا در اهل سنت وجود داره به هیچ عنوان هیچ سندی از شیعه در رابطه با اون پیدا نمیشه. اما اینکه چرا اینها مطالب رو نقل میکنن و خودشون شیعه نمیشن، نقل کردن شیعه نشدن. ببینید یه نکته این که از این مطلبی که نقل کردن گاهی از اوقات تصور نمیکردن یه همچین استفاده‌ای بشه، به این عنوان نقل نکردم. عنوان مثلا یه فضیلت معمولی، یه مثلا اتفاق عادی یا یک روایت نقل کردم. این یه نکته. یه نکته دیگه، گاهی از اوقات صرف نقل حدیث بودن، این مطلب رو بعدا نقل میکنن که نقال و کل بقال، صرفا میوردن در کتبشون و نقل میکردن و لذا الزامن یه رویکرد اعتقادی نداشتن و نمیمدن حتما بررسی کنن حالا این روایت به ضرر ماست، به نفع ماست، میدونم این مطلب وجود داره. و نکته دیگه این که واقعا توجه به این مطلب خیلی از اوقات نداشتن، معارض با عقیده خودشون بعضا نمیدونستن و توجه پیدا نمیکردن و نهایت مطلب، بالاترین مطلب این که گاهن نقل میکردن و با توجه هم بوده، اما باز تصور نمیکردن که موقعی به علیهشون استفاده بشه و با اینکه بعضا خودشون متوجه حقانیت می شدن آل من آمدن، ممکنه که کسی باشه که نخواد حق رو بپذیره. آقای ابن تیمیه می بیند روایت رو لا یبغض کل لا یحب کل و لا یبغض المنافق و میخواد رد بکنه،
میخواد منافق باشه.
بله این روایت از کتابش میاره، اما دلش میخواد روایت رو نقل بکنه. براش قابل پذیرش نیست. خیلی ها هستن مگه پیامبر گرامی اسلام رو یهود و نصارایی که اومدن دور مدینه زندگیشون جاها دادن، خود نص آیه قرآن یعرفونهم کما یعرفون ابناهم، این بچه‌هاشون اون رو میشناختن، شناخت دقیق نسبت به پیامبر داشتن، اما نخواستن حق رو بپذیرن. خدا دانستن و یا نقل کردن به معنای این نیستش که الزاما باید شخص بپذیره. مقدمه ممکنه باشه اما دلیل قطعی برای این مطلب نیست.
ممنونم جناب سروسی. نکته‌ای هست خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه. من عرض کردم که این تعبیر اصحاب المنتجبین در زیارت روز سه‌شنبه این اشتباه در تعبیر بود، دعای روز سه‌شنبه نه زیارت روز سه‌شنبه، چون ما هم یه زیارت روز سه‌شنبه داریم، دعای روز سه‌شنبه که این در دعای روز
سه‌شنبه فرق نمی‌کنه. به هر صورت اومده دیگه
هست. بله در مفاتیح جمع.
آخر متشکرم از شما درست عباسی، ممنونی از شما.
ممنون.
سلام عزیز. دوستان بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم از همراهی و همدلی شما، از نگاه های مهربان شما. امیدوارم که این برنامه امشب ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا نگهدارتون.
ای سر افراز تو سر افرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت قامت افرازی، ای سر افراز تو سر افرازی، شهریارم شهریارم.